بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 615 صفحه 14 هم و نطب حاضر بس به آیتین الاولا و لا تو تصفه ها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما و رزقوهم فیها و کسوهم و قولو لهم قول معروف. بس در یتاما داشتیم و وظیفه‌ای که اولیا یا دیگران نسبت به این یتاما داشتن. این بحث در زر در ضمن سه آیه مطرح کردیم. حالا یکی می فهمد که خوبه که به دنبال این بحث دو آیه رو که مربوط به یتاما هستن اونها رو هم ذکر کنیم و در مورد اونها هم بحث کنیم. آیه اول اینه که مفادش اینطوره که اگر یتیمی که امتحان شد بعد از بلوغ امتحان شد و یافته شد که رشید نیست و سفیه هست وجود داشته باشه، خطاب میشه به اولیا که به چنین سفیهی که هنوز رشید نشده اموالشون رو ندید، بلکه ورزقوهم فیها، از اون اموالشون بعد خرجشون کنید، هم غذاشون رو هم پوشاششون رو، هر دو رو از این مالشون بدید، ولی باشون خوشرفتاری و خوشگفتاری داشته باشید. این مفاد آیه است. ظاهر آیه اینه که اموالتون رو به سفها ندید، ولی معنی که من کردم این بود که اموال سفها رو به خودشون ندید. این بحثش مفصل در عبارت مرحوم محقق میاد، اونجا من مطرحش میکنم. و نطب حاضر بحثه به آیته به آیه پشت سر این بحث باید بیاریم. آیه اولا این است که ندهید به سفها اموالتون رو، که بعدا خواهیم گفت منظور اموالشون هست، التی جعل الله لکم قیاما، اون اموالی که باعث برپا ماندن شما می شوند، که اگر اون اموال از بین بره دیگه شما از پا می افتید و نمی تونید زندگیتون ادامه بدید، و رزقوهم فیها، در اون اموال رزق اون سفها ها رو تعیین کنید و با اون اموال اون سفها رو بپوشانید، یعنی خوراک و پوشاکشون رو از همون اموال به دست بیارید، و قول لهم قول معروف، قول معروف یعنی قول جمیل بهشون بگیم، که اینم توضیح میدیم یعنی چی. اولا ایشون وارد این بحث میشه که سفیه معناش چیست. معنای متبادر رو ذکر میکنه، معنایی که تبادر میکنه، معنایی که بعضی مفسرین گفتن همین معنای متبادره، معنایی هم که در فقه مطرحه همین معنای متبادره، و این معنای متبادر هم به معنای لغوی نزدیکه، پس خیلی مرجحات برای این معنای متبادر هست، لذا ایشون انتخاب میکنه اون معنا. معنای متبادر اینه که کسی که اموالش را در انبارش اسراف کند و تصرفاتی که لاینبغی باشند انجام دهد و در فکر اصلاح مال، زیاد کردن مال و تصرف در مال نباشه، این که این شخص میشه سفیه. حالا آیا همه این شرایطی که گفتیم باید داشته باشه تا سفیه بشه، یا یکیش باشه کافیه؟ اگر بخوام یکی رو کافی بگیریم در سفاهت، همه مبذرین و همه مصرفین میشن سفیه، البته بعیدم نیست، شاید کسی بتونه بگه هر مصرفی سفیه. منطقه معلوم مراد کسیست که شأنش صاف شدنه، نه حالا یک بار اتفاقا یه جا گرفتار اصراف شده خودش هم متوجه اصراف هست، نه اصلا شأنش اصراف کردنه، به طوری که تذکرم بهش بدیم به طور طبیعی این چنین عمل میکنه که اصراف کنه، اون میشه سفیه. اما یه کسی ممکنه پس این در یه محلی به خاطر حالا یه مسائلی که قابل توجه نیستند و شرعن هم مسئله اعتباری ندارن اصراف میکنن. این که دارم قید میکنم شرعن اعتبار نداشته باشه، چون اگه شرعن اعتبار داشته باشه اون مسئله دیگه اصراف نمیشه. اما بدون این که شریعت امضا کرده باشه، این آقا در انبالی مثلا تصرف میکنه و اصراف میکنه، این اصراف چون متوجه هست که داره اصراف میکنه، این یه صفی نیست، شأنش واسه فاحت باشه، یعنی واقعا تشخیص نده، هر دفعه بهش مال میدیم میبینیم فاسد شد. فقط اختلاف فی تفسیر صفی و ظاهری که متبادر میشود از این صفی غیر رشید است. هر کس که رشید نباشه میشه صفی. حالا غیر رشید چیست؟ عن المبذر، عن المبذر امواله، کسی که اموالش را اسراف میکنند و وزر امواله یعنی اسراف کننده از اموالش. و من یصرفها فیما لا ینبغی، صرف میکنه اموال رو در اون چیزی که نباید صرف کنه. و لا یهتم به اصلاحها، یعنی همت نمیبرزد که این مال رو اصلاح کند. اصلاح مال قبلا گفتیم یکی حفظه، یکی زیاد کردنه. وقتی کاسبی میکنه ضرر نکنه، مگر اینکه حالا احیانا اتفاقی بیفته، و الا به طور طبیعی ضرر نکنه، سعی کنه که استفاده ببره. ولا یهتم به اصلاح ها، و اگر همت به اصلاح نکند میشه سفیه. و به تمیزها و تصرفی فیها، همت نمیکنه که این مال رو جدا کنه از اموال دیگر و در این مال تصرف کنه، یعنی اگر مخلوط هم شد به مال دیگران خیلی براش اهمیت نداده، نه از دست دادن مال خودش نه به دست آوردن مال دیگران براش هیچ اهمیتی نداره. خب این میشه سفیه. ولی حاضر این چون مراد سفیهین است، فسره به کشاف و غیره به سفیه رو در کشاف و غیر کشاف تفسیر کردن به، یعنی به چنین کسی که گفتین غیر رشید است. در کتب فقیه هم ایزن بهی یعنی به غیر رشید تعریف شده، به طور این تعریف به غیر رشید رائجه که سار حقیقتا فیزار جنده هم سارا یعنی سفیه، حقیقت شد فیزاله یعنی فی غیر رشید انده هم. و هو این معنا که برای سفیه کردیم نزدیک معنای لغوی هم هست، پس امتیازات زیادی داره این معنا، چون امتیازات زیاد داره فیتعین حمله علیه، متعین است که هم کنیم سفیه رو علیه یعنی بر غیر رشید. لرجهانی که این حملی بر سائر ماغیل فیه یعنی به سفیه، در صفیه حرفایی زده شده، بهترین حرف همین شما گفتیم که نزدیک به معنی لغوی هست. چرا رجحان دارد این حرف ما بر سایر ماقیل؟ از لا دلیل لغیرهی، غیر آنچه که ما گفتیم، حرفای بیدلیل. خب این بحث همون شد که مراد از صفیه چیست. بحث بعدی اینه که مراد از اموال لکم چیست؟ اموال لکم یعنی اموال شماها که سرپرست یتیمید، یا اموال لکم یعنی اموال یتاما؟ ظاهرش اینه که اموال لکم یعنی اموال شما، ولی ایشون تایید میکنه که مراد اموال شما نیست، اموال یتاماست، و چون دست شماست و شما گفته اموال لکم، چون با این انبار ملابست دارید، یعنی دست شما سفتش میکنید، درش تصرف میکنید، برای یتیم خرج میکنید، تسامحاً گفته اموالکم، نه تسامحاً، به خاطر همین رعایت این نکته ها فرموده اموالکم. یه نکته دیگر رعایت کرده با اونی که اگر این اموال به شما نسبت بده شما بهتر حفظش میکنید، شما حس میکنید مال خودتونه. خواسته خدا بفهمونه که مال اونها مثل مال شما هست، همونی که مال خودتون رو مراقبید که حفظ کنید، این هم مراقب بشید حفظ کنید. پس بنابراین خداوند مرادش از اموالکم اموالهم، اگر تغییر به اموالکم کرده به خاطر مناسباتی است که توضیح داده میشه. حالا اموالی که دست اولیاست یا اموالی که دست مطلق من به یدی مالیتیم، میفهمد فرقی نمی کنه. اگر چه گفتن خطاب مال اولیاست، یعنی اموالکم خطاب به اولیاست، ولی نه فرق نمی کنه. هر کی باشه مال دست هر کی باشه، دست ولی باشه یا دست کسان دیگه باشه، مثلا پدر مرده دست جد، خب جد ولی حساب میشه، این ولی دست ولی باشد، مال اشاره داره به اموالکم فرموده، یا مال دست یه غریبه باشه که من ما بیده این مال الیتیم به حساب بیاد، اونم خطاب به اون هست، اموالکم خطاب به اون هست. پس بعضی گفتن خطاب اموالکم به اولیای یتام هست، ایشون میگه نه عامه، اختصاص به اولیا نداره. ولی این که مراد از اموالهم، مراد از اموالکم اموالهم هست، اینو درش خرچه نمی کنه. اینو میگن تمام هست، سه تا قرینه برش میاد. قرینه سوم هم قرینه است برای اینکه مراد از اموالکم اموالهم، و هم قرینه است برای اینکه خطاب به اولیای تنها نیست، بلکه خطاب عام است. حالا قرینه سوم چه نیست؟ ثم این از ظاهر از اکثر مفسرین این است که ترجیح دادن که مراد به اموالهم اموال سفها باشد. زمیر اموالهم در عبارت مرحوم محقق به اولیا برمیگرده، یا به کسانی که خطاب لاتوتوب اونها شده. مراد به اموال این کسانی که مال یتیم در دستشونه، مراد اموال خودشون نیست، بلکه مراد اموال صفحه هست. این یه مطلب. و خطاب به اولیا هم، خطاب اون بهتره، نسخه شما بهتره. و روچان اندل مراد به اموال کم اموال صفحه، اون خوبه. ملما اموال هم داره، مهید به زحمت دارم توضیحش میکنم. کتاب شما انبال کم داره بهتره، من بینیسیم انبال کم. حالا شاید هم اصلا متعین باشه کتاب نسخه شما. به هر سفیه انبال خودتون ندید،
فرزندتون باشه، یک کسی که شما سرپرستی که دارید، چون بعد اون قیامت رو هم گفته این انبال هم باعث قیام شماست و انبال یتیم باعث قیام.
اگر ما انبال کم رو به انبال هم انبال هم معنی کنیم، لکم رو هم لهم میگیم، اونش مهم نیست، آخرین زحمت نداره. حالا شما میفهمید چرا اصلا به طور کلی از صفحه ها رو اراده نکنیم، چرا میگیم یتیم هایی که سفیه باقی موندن؟ این سوال شماست. چرا صفحه ها رو عام نمیگیریم و انبالکم رو به معنی خودش قرار نمیدیم؟ اینو شاید بعدا توضیح بدیم. اگر واقعا مراد از سفها مطلق باشه، ما مراد از انبالکم هم همین انبالکم باشه، معنیش اینه که ورزقوهم فیها، شما سفها رو در انبال خودتون شریک کنید. این معنیش دید. میگه به سفها انبالتون رو ندید ولی ورزقوهم فیها، یعنی شریکشون کنید در انبالتون. آیا این قانون شریعه نیست دیگه؟ قانون شریعه نیست که سفها رو در انبالتون شریک کنید. ما وظیفه نداریم هرچی سفی تو شهر جمع کنیم خرج رو بدیم. بله آیه اگر اینو باشه که شما برداشت میکنید مطبط چی میشه دیگه؟ همه سفها رو جمع کنید ولی مالتون رو بهش ندید، خرجشون بکنید. در این وظیفه ما نداریم.
این آجا میشه هم کرد من مثلا حقوقهای شهری که خمس و زکات و اینا باشه. اگر میشه کسی باشه که نفرت باشه
خب، پس شما دارید در آن خلاف ظاهر عمل میکنید. میگید منظور از انبالکم یعنی خمس و زکات و وجوهات دیگه است.
نه، منظور که بینا رزق بهشون بدید،
رزقشون بدید فیها، فیها یعنی انبالکم ها.
بله.
وقت انبالکم رو شما استخدام از خارجی، یعنی انبالتون رو بهش ندید ولی وجوهات انبالتون رو بدید. اینو میفرمایید؟ خب حالا آیا واجبه برای ما به صفحه وجوهات انبالمون رو بدیم؟ خیلی صفیه ها غنی هم هستن، پول هم دارن، میتونی بهشون وجوهات بدیم؟ نه، این هم نیست. بله، تازه خمس زکات هم به صفی نمیشه داد، حیف امیر میکنه از می میبره. شما دارید خلاف ظاهر مرتکب میشید. مرحوم محقق میفهمد که ما هم خلاف ظاهر مرتکب میشید، انبالکم رو داریم انبالهم معلوم میکنه، برای خلاف ظاهری که ما مرتکب میشیم بهتر از خلاف ظاهری است که کسانی که کم رو به معنی خودش گرفتن مرتکب میشن. این بعدا در آخر شاهد دوم میاد، سه تا شاهدشون ذکر میکنه برای این که مراد از انبالکم، مراد از انبالکم انبالهمه. سه تا شاهد ذکر میکنه در آخر شاهد دوم، همین میاره که اگر ما هم کنیم انبالکم رو بر انبالهم خلاف ظاهر عمل کردیم، ولی بهتر از اون خلاف ظاهری است که بگیم مراد از انبالکم واقعا انبالکمه. یه جوری من میکنیم که انشالله این میرسه. و خطاب لاولیا هم، خطاب هم لاولیا هم یعنی اولیا این یتاما یا اولیا اون سپاه. ول عموم و ازهر، این ول عموم و ازهر به نظر ابتدایی میرسه که مرتبط باشه به هر دو مطلب، ان المراد به اموالکم اموال سفها و العموم ازهر، ان الخطاب لاولیاهم و العموم ازهر. اینجور به نظر ما میرسه ابتدایی که والعموم رو به هر دو مرتبط کنیم، که مراد از اموالکم اموال سفها و اموال خودتون با هم باشه، خطابم لأولیا باشد و کسان دیگه. این به ظاهر ابتدا هم به ذهن نیست ولی ظاهرا فکر میکنم مراد این نباشه. ولی عموم ازهر فقط مربوط به خطاب لأولیا همه، یعنی این که مراد از انبالکم انبالهم هم که اون حرفی توش نیست، شاید هم برش میاریم، اما مراد ما اما خطاب لأولیا تنهاست یا لمن به ید هلما، چه ولی باشد چه غیر ولی، عموم ازهره. شاهد این مطلبی که من میگم اینه که آخر شاهد سوم رو نگاه کنید، قبل از قال القاضی داره و یدل علیه ایزن ما بعد الآیه، علیه یعنی بر این که مراد از انبالکم یدل بر این مطلب شاهد سوم که ما بعد الآیه است، یعنی آیات بعدی. فَإِنَّ مَا بَعْدَ الْآيَةِ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْأَيْتَامِ یک، رشد دو، توجه کنید من به ید المال سه، و هو و این آیات بعدی که من به ید المال رو هم مطرح میکنن مؤیدن للعموم الذی قلنا، که من به ید المال رو دارن ذکر میکنن، اختصاص به اولیا نمیدن. من به ید المال میتونه ولی باشه میتونه غیر ولی باشه. پس این ولی عموم ازهر به نظر من میرسه که مربوط بر خطاب لاولیا هم بشه، بر خطاب لاولیا هم ولی عموم که خطاب عام باشد، هم اولیا رو بگیرد هم دیگران رو بگیرد و به طور کلی خطاب به من به ید علم البشر اثر است. و این تموم شد. ایشون در ابتدا ادعا کرد که مراد به اموال کم اموال صفحه هاست. حالا میگه والذی یدل علی ان المراد اموالهم، یعنی مراد از اموالکم اموالهمه. این والذی یدل کاری به اون بل خطاب لاولیاهم نداره ها، اونو کار نداره، اون تموم شد. این والذی یدل برای اینکه مراد از اموالکم اموالهمه، چون دو تا ادعا کرد، یکی اینکه مراد از اموالکم اموالهمه، یکی اینکه خطاب لاولیاست. دومی رو رد کرد با بل عموم اثر. حالا درباره اولی حرف میزنه، میگه والذی یدل علی ان المراد اموالهم سه چیز است. یکی قوله تعالی و رزقهم فیها، پاراگراف بعدی نگاه کنید، و اذا یدل علیه قوله و قول لهم قولا معروفا. بعد سومیرم که یه خود پیش خوندم، و یدل علیه اذن ما بعد الآیه. این سه تا شاهد دلالت میکنن، شهادت میدن به این که مراد از اموال لکم اموال الیتام است. اما شاهد اول قوله تعالی و رزقهم فیها، مسلم زمیر و زقوهم برمیگرده به سپاه فیها، اگر برگرده به اموال کم معنیش اینه که سپاه ها رو از اموال خودتون رزق بدید، در حالی که این وظیفه نیست. آیه داره چیز بیان میکنه که وظیفه نیست. پس باید ضمیر فیها برگرده به اموالهم، یعنی در اموال خود صفحه ها رزقشون رو قرار بدید و از همون اموال غذا و پوشاک و همسال ذالک برشون تهیه کنید. فا این ضمیر، یعنی ضمیر ارزقوهم راجع است الی صفحه ها. پس اگر مراد از اموال لکم اموال لهم نباشد و همون اموال لکم اراده شده باشد، معنی میشه که شما سفها ها رو در اموال خودتون رزق بدید، اون وقت یلزم ایجاب و ارزاق سفها ها علی غیرهم مطلقا. لازم میاد که روزی دادن سفها ها بر غیرشون واجب باشه، یعنی هر کی مطلقا، یعنی هر کی بود، چه اولیای سفها ها باشه چه غیر اولیا. خطاب به همه است دیگه، خطاب به همه است. میفهمد که لا تو سفها اموالکم، بعد میفهمد برزقوهم فیها، یعنی فی اموالکم اونها رو سهیم قرار بدین در اموال خودتون. خطاب هم به همه است، ظاهرش اینه که خطاب به همه است. اگر مراد این باشد خطاب به همه میشود، لازمش این میشه که همه مردم موظفن که به سفها رزق بدهن. لازم میاد واجب شدنه ارزاق صفحه ها، یعنی رزق دادن علی غیره هم مطلقا، یعنی غیر میخواد اولیا باشن میخواد غیر اولیا باشن، چون خطاب مطلق دیگه، خطاب مطلقه. پس مطلقا لازم میاد که بر همه واجب باشد صفحه های شهرشون رو یا صفحه های مربوط به خودشون رو رزق بدن. یا اینکه لازم میاد ایجاب ارزاق صفحه ها نه علا غیره مطلقا، بلکه علال اولیای تنها، اما من غیر اموال صفحه ها. اولیا که مال صفحه دستشونه، از غیر مال صفحه، یعنی از مال خودشون به صفحه ها رزق بدن. ولا قائله به هر دو مطلب، اینطوری که قائله بش نیست، یعنی نه کسی گفته بر همه مردم مطلقا واجب است که به صفحه ها رزق بدن، و نه گفته شده بر اولیای تنها واجب است که از اموال خودشون به صفحه ها بدن. و تقدیر و تکلفون، بعضی گفتن بعد از ورزقوهم فیها یه چیزی تقدیر میگیریم، میگیم ورزقوهم فی اموالکم، زمین فیانم به اموالکم برمیگیریم، ورزقوهم فی اموالکم ان کانوا ممن تجب نفقتهم علیکم. مثلا اگر این کسانی که سفیهند واجب و نفقه شما هستن، ورزقوهم در اموالکم. خب این نبی نداره، کسانی که واجب و نفقه ما هستن باید از مال خودمون بهشون بدیم، این صفی هم اگه با جمع نفقه تو هست از مال خودت بشه بده. خب این که درسته، آیه خلافش همینو میگه، پس خلاف قاعده گفته نشده. بعضی این تقدیر گرفتن تا اون خلاف قاعدهی که ما گفتیم دفع بشه. ایشون میفهمد این تقدیر تکلف هست. بعد تقدیر یعنی این که بعد از ورزقوهم فیها تقدیر بگیریم این کانوم من تجرب نفقتهم، این تقدیر تکلف هست. پس زمیر ارزقوهم به صفحه ها برمیگرده و زمیر فیها اصلا باید به انباله هم برگرده، نه به انباله کن. این شاهد اول. شاهد دوم، و قول لهم قولا معروفا، یعنی به ایتام خوب حرف بزنید. معنای آیه اینطور میشه، از اموالشون به خودشون رزق بدید، ولی یواش یواش باشون صحبت کنید، ترغیبشون کنید به اینکه دنبال کاسبی برن و در کاسبی شکست نخورن، کلا سرشون نره، اسراف نکنن. به این ترتیب با قول معروف که ما به شما مثلا مالتونو میدیم به کاسبی بکنید، خوب حواستون جمع کنید، با این جور حرف زدن ها اینا رو به راه بیارید، قول معروف بهشون بگید. یا نه، مراد اینه که بهشون بگید شما یواش یواش خوب میشید، ذهنتون فعال میشه، میتونید در جامعه کاسبی کنید، جزء خوبای جامعه قرار بگیرید. اینطوری یعنی بهشون ترغیب کنید. یه بار ترغیبشون میکنید که اگر این کارهای خوبو کردی مال تو بهت میدن. خب اون به خاطر عشق به مالش میده، کارهای خوب انجام میده. یه بار نه، ترغیبش نمی کنید، تلقین بهش می کنید. یعنی بهش تلقین می کنید که تو آدم چنین هستی، مثل بقیه می تونی بری این کارا رو بکنی، به هر ترتیب شده با تلقین او رو از سفاحت در می کنید. قول معروف یکی از این دو جور معنی شده. خب حالا این قول معروف نشون می دید بهش می گید که به یتاما قول معروف داشته باشی، قبلش داره که رزقشون بدید، بعد قول معروف داشته باشین. خب از خود همین عبارت و قول لهم قول معروف ها می فهمیم که از اموالشون برایشون صرف کنید و در اموال صرف شده حق برایشون قرار بدید، تا اونها با کلام خوب شما بتونن از سفاحت بیرون بیاد و مالو در اختیار بگیرن. پس خود این قسمت از آیه هم میتونه شاهدی باشه بر مدعی ما. و ایزن یدل علیه، علیه یعنی برای این که مراد به انبال، به انبال کم انبال صفحه هست. یعنی زمیر این سه تا علیه داریم، سه تا نه دو تا داریم. الا ان المراد اموالهم، به این ان المراد اموالهم دو تا علیه برمیگرده. والذی یدل علی ان المراد اموالهم قوله تعالی، و اذا یدل علیه یعنی ان المراد اموالهم، بعدم یه علیه بعدی داریم، همش برمیگرده به همین ان المراد اموالهم. بله، ان المراده نه، خط قبلش داریم ان المراده به اموالکم، خط بعدش داریم الذی یدل علی ان المراد اموالهم. به هر کدوم از این دو مرادا برگردونید زمیر علیه رو خوبه. من اول به اولی برگردون، بعد برگردون به دوم برگردون. شما به هر کدوم برگردون درسته، زمیر علیه به هر کدوم برگرده درسته. مون خط اول که ان المراد به اموالکم، یا خط دوم ان المراد اموالهم، برکنون بالاخره به مراد برمیگرده. و ایزن یدل علیه قوله و قوله لهم قولا معروفا. فا این نزاهی این است که خطاب لأولیا است، او خطاب لمن بیدی مال و صفحه ها است که اهم از اولیا است. لانهو فسره، یعنی این قولو لهم قول معروفه تفسیر شده و ان یقولو لهم، به این که اولیا یا من به یدی مال سفها بگوید لهم، یعنی برای سفها قولا جمیلا معروفا شرعا و عقلا، قول خوبی که شناخته شده از شرعا و عقلا. شناخته شده یعنی همون خوب، یعنی چون اونی که شریعت میشناسه اونی که عقل میشناسه چیز خوبه. خب قول جمیل که عقل و شرع میپسندن چیز دوتاست، یک به ان یعدهم بعدا حسنا، وعده بهشون بده وعده خوب، ترغیبشون کنه، مثل اینکه این تو بگه ان صلحتم و رشدتم سلمنا الیکم اموالکم، اگر آدمای خوبی شدید آدمای رشیدی شدید ما به شما اموالتون رو میدیم. یا اذا ربحتم اوتیتم، وقتی که سود کنید مالتون بهتون داده میشه. این اولی معنا برای قول معروف یعنی قول جمیل که اینطور شد به ان یعده هم بعدن حسن. حالا میگیم او ان یطلب تپو به هم، اون قبلی ترغیب بود، این تلقینه. لطف نشون دهند اولیا یا من به یدی مال، لطف نشون دهند به هم یعنی به صفا، و یقال لهم، به صفا گفته شود کلامی که مشعله به رشد است، و یا نبه او اومد آزالش این صفحه ها رو تنبیه کنن بر این مطلب، و یا شدوه و الیه یعنی راهنمایی کنن به رشد به طریق حسن، به طریق حسن اونا راهنمایی کنن، این همون تلقین این ها باشه، یه راهنمایی هم کنارش. گفتیم دو تا تفسیر تعالی کردیم، تفسیر اول برای قولن جمیله رو گفتیم، تفسیر دوم رو گفتیم، حالا میگیم و نحو زالک، این راهی. خب دو تا شاهد آوردیم برای این که مراد از به انبال کن انبال لکم. دو تا شاهد آوردیم. خب حالا سوال میشه اگر مراد انبال لهمه چرا خدا از اول انبال لهم نفرمون، چرا انبال لکم فرمون؟ فیکون اضافت الانبال الیهم زمیر الیهم و به یتما بر نگردونید، زمیر بگیرون به اولیا یا به من بیاریم مال صفا، با اینکه این انبال انبال یتما، چرا خدا اضافه میکنه انبال رو الیهم یعنی به اولیا و میگه انبال کن؟ میفهمد به چند جهت. اولا این للمرابسه، چون این اولیا یا من بیاد المال با این مال تماس داره، حالا تماس داره یعنی درش تصرف میکنه، یاد داره، حفظش میکنه، بالاخره یه ارتباطی با این مال داره، ملابستی با این مال داره، به خاطر ارتباط و ملابست با این مال خداوند او رو به منزله صاحب مال حساب کرده، یعنی ولی رو، ولی به منزله صاحب مال حساب کرده و گفته اموال کن، با این که اموال مال اونا نیست. یه جهت، یه جهت این که خداوند خواسته بفرماید که اموال اونا مثل اموال شماست، همونطور که شما اموال خودتون رو نشون بدید اموال اونا رو نشون بدید. اموال کن یعنی این اموالی که الان دست شماست به منزله اموال خودتونه، در حفظش کوشش کنید. یکی دیگه این که مراد جنس اموال کمه، نه اموال خصوص شما، چیزی که از جنس اموال شماست کمون مال یتیمه. سه تا توجیهشون میکنه. در توجیه اول بیان میکنه که ملابست باعث شده، در توجیه دوم یه غرض خیلی در کار بوده که حفظ باشه، در توجیه سوم میگه اصلا مراد از انبال کن این جنس انبال کن، و جنس انبال خودش بر انبال هم صرف میکنه، بر انبال یتما صرف میکنه. فیکونه، این فیکونه تقریبا والذی یدل علی ان المراد انبال لهم و ایزن یدل علیه تقریبا اوناست. وقتی این دوتا شاهده داشتیم و ثابت کردیم که مراد از انبال کن انبال لهمه، این میگیم فیکون و اضافه اموال الیهم یعنی به اولیا به یدی مال سپا، اضافه اموال به اونها للملابسه است، یعنی به خاطر اینکه این اولیا ملابست دارن با اموال یتاما، چون ملابست با اموال یتاما دارن خداوند اموال یتاما رو اموال خود اونها حساب کرده. ملابست چیه؟ ملابست رو داره مثال میزنه، مثل و کونهم قوامین علیه ها، علیه یعنی علیه اموال، یا مثل کنه متصرفین فیاک الملاک، یعنی متصرفین فیاک الملاک، متصرفین فی الانبار، چون در این انبار مانند ملاک تصرف می کنند، لذا خداوند اونها رو به منزله مالک قرار داده، مال خود اونها رو زنده. این یه مطلب. ولی الاشاره عطب علی الملابس است، ولی الاشاره به این که لابد من المبالغه فی حفظها، برای اولیا و من به ید المال واجب است که مبالغه کند در حفظ اموال یتاما، که حفظ هم اموال هم، همونطور که خود این اولیا اموال خودشون حفظ میکنن، همونطور که اموال خودشون حفظ میکنن اموال یتیم حفظ میکنن. این دوتا مطلب. ولی انه او عطوه باز برای الملابسه است. مطلب سومه، ولی انه او یعنی مال این اولیا من جنس اموال یتاماست، علتی اموالی که به ها قیام الکل، این علتی به ها قیام الکل وچه مماثله رو میگه، گفت وچه مجانست رو میگه. چطوری میگه اموال این یتاما و اموال این اولیا هم جنسه؟ زیرا که اموال این چنینن که به ها قیام الکل، همه با همین مال برپا میمونن، هم سفها هم شمایی که اولیا هستید. از این جهت مالتون از یک جنسه، یعنی همه مالها اقامه کننده شماست. این کمافی قولهی مثال برای این آخری، مثال برای لنه و من جنس انباله هم، کما که در قول خداوند مراد جنسه. لا تقتلوا انفسکم، یعنی نه خودتون رو نکشید، دیگری رو هم نکشید که جنس، که از جنس شماست. من جنس انفسکم یعنی از جنس شماست. بعد فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم، من ما ملکت ایمانکم، نه یعنی اونی که دست خودتونه، هر چی که از جنس ما ملکت ایمانکم، یعنی جنس کنیز و عبد، نه اون کنیز و عبدی که دست خودتونه، هر چی هست، هر کنیز هست. مثلا اگر فرسون در کفاره، بعضی کفاره گفته میشه اگه این کفاره را، اگه این کارو کردید باید آزاد کنید ما ملکت ایمانکم، ما ملکت فی امانکم، یعنی اون عبدی که خریدیش قبلا و الان در ملک شماست اون آزاد کنید. خب اونم میتونید آزاد کنید، میتونید یه بنده دیگه هم بخرید آزاد کنید، یعنی از جنس همین بنده آزاد کنید، یعنی میخواد مال خودتون باشه، میخواد نباشه. فمن ما ملکت ایمانکم میپذیرید. فان المراد تعلیل برای اینه که لا تقتلوا انفسكم، یعنی لا تقتلوا جنس انفسكم، فإن المراد عدم قتل بعض بعضا، مراد این نیست که خودتون خودتون نکشید، یکی دیگری رو نکشه. پس انفسكم رو من باید به معنی جنس انفسكم بگیرم. این تموم شد. و جنس ما ملکت بیان برای اینه که در ما ملکت ایمانکم و فتیاتکم هم جنس مراد است، همونطور که در لا تقتلوا انفسكم مراد بود. پس فإن المراد عدم قتل بعض بعضا مربوط به لا تقتلوا انفسکم بود، جنس ما ملکت الایمان مربوط به فمی ما ملکت الایمان کنه. و مراد اینطور میشه، فإن المراد جنس ما ملکت الایمان، مراد خود اون نیست که در دست ماست، خود اون عبد و کنیزی که در دست ماست مراد نیست، جنس اون مراد. حالا میخواد در دست ما باشه، میخواد در دست دیگری باشه، بریم بخریمش. و مراد جنس فتیات است، چون در آیه این آمده بود فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم، هم ما ملکت ایمانکم رو فرمود هم فتیاتکم رو فرمود، لذا در تفسیر میشون هر دو رو میگه. و مراد جنس ما ملکت ایمان و جنس فتیات است. لا نفس المخاطب و ما ملکت یمین او و فتیات او، این لا نفس المخاطر باز مربوط به لا تقتل انفسکم، مراد این است که بعضی را نکشد، نه نفس مخاطب خودش را نکشه. وقت و ما ملکت یمینهو مربوط به آیه دوم، مراد عدم قتل بعض بعضاست لا نفس المخاطب، اینطوری بگید. و مراد جنس ما ملکت الایمان و جنس الفتیات است، نه ما ملکت یمین این شخص و فتیات این شخص فقط. پس توجه که این لا نفس المخاطب را اطبیر و عدم قتل بعض بعض ما ملکت یمین او را با لا اطبیریم و جنس ما ملکت الایمان عبارت را قبول میشه. در این توجیهی که ما کردیم که اموال لکم رو به معنی اموال لهم قرار دادیم، یه ملابسطی برای اولیا نسبت به این مال قائل شدیم که اولیا نسبت به این مال ارتباطی داره. این ملابسط به ما اجازه میدهد که اموال رو به کم اضافه کنیم، چون در اضافه ادنا ملابسط کافیست، ادنا مناسبت کافیست. یه مناسبت کمی مثلا گفته میشه، مثلا میگه که شهر شما یعنی نه یعنی شهری که ملک شماست، شهری که شما در سکونت میکنیم، یا از این پایین تر بالاخره اضافه میکنیم در با یه ملابسطی با یه مناسبتی. ایشون میفهمد الان مناسبت رو گفتیم، به چه مناسبت؟ اموالی که مال صبح هاست به کم اضافه شده. اگر ما در اضافه، اگر ما کم رو به معنای هم قرار بدیم و بگیم که اموالی که مال ایتام بوده به اولیا اضافه شده به خاطر این ملابسط، با توجه به این که در اضافه هم ادنا ملابسط کافی است، این بهتر از اینه که کم رو به حال خودش بذاریم و خلاف قاعده بگوییم. چون اگر کم به حال خودش باشه معنیش اینه که همه افراد شهر ملزمن که خود سپاه رو در مال خودشون رزق بدن و از مال خودشون بپوشن، در حالی که اینطور نیست. هر سفیری کسی ملزم نیست، مگه حالا سفیری باشه که مشرف مواد شده باشه، کسی دیگه نتونه بهش فرسته، اون وظیفه ما باشه افرام کنیم، اون موارد خاصه. ولی این که هر سفیه واجب باشد که ما ادارش کنیم یا مثلا اولیا اداره کنن با مال خودشون، این از که خلاف قاعده است. اگر ما در اموالکم توجیه نکنیم و اموالکم و اموالهم قرار ندیم، این مشکل پیش میاد که خلاف قاعده راه پیدا میکنه. ایشون میفهمد و لعل ارتکاب این مقدار تسامح، این مقدار خلاف ظاهر، ارتکاب این مقدار در اضافه‌ای که او را کمترین ملابسط کافی است، ارتکاب این مقدار بهتر از این است که ما اموال را للمخاطبین قرار بدیم، یعنی اموال لکم را به معنی خود اموال لکم بگیریم که اموال خود مخاطبین مراد باشه و بگیم به مخاطبین که شما وظیفه دارید سپاه را در مال خودتون رزق بدید. نمعرف چرا اون بهتر از اینه؟ چون این توجیه داره که، چون این همونطور که قبل نگفتیم اشکال داره. در صفحه قبل گفتیم یلزم ایجاب و ازاق صفحه علا غیر مطلقا او علال اولیا من غیر اموال صفحه، بعدم گفتیم بلا قایلمه، اونجا اشکال کردیم. اون اشکال باعث میشه که ما اموالکم را به من اموالکم نگیریم. و یاد الله علیه شاهد سومه ضمیر علیه هم برمیگرده به همون یاد کردم، منی به ممکن مراد از اموالکم اموالهم که دلالت میکنه بر این مطلب ما بعد آیه، چون ما بعد آیه هم در احکام ایتامه، فانه فی بیان احکام ایتام است، در بیان احکام رشد، در بیان احکام من به یاد المال. یعنی آیه وقتی آیات بعدی هم مربوط به ایتام بودن، سیاق اقتضا میکنه که این آیه مورد بحث هم مربوط به ایتام کنی، وقت اموالکم میشه اموالهم. و خوبه یعنی ما بعد آیه یا این شاهد سوم معید عمومیست که ما گفتیم، چون کلمه من به یاد توضیح دارم این رو، چون کلمه من به یاد مالو داره، ما به قرینه این من به یاد مال خطاب رو اختصاص، یعنی خطاب اموالکم رو اختصاص به اولیا نمیدیم، بلکه میگیم چه اولیا باشن چه من به یاد مال باشن، قانونشون همینش گفتیم و آقا ما آیه دانده اون ملتی قلنا. ما گفتیم که آیه بعد دلالت میکند بر این که مراد یتاماست. قاضی گفته آیه بعد و آیه قبل، هر دو رو گفته. آیه بعدی که ما قبول داریم، آیات بعد دلالت میکنن که مراد یتامهاست، ولی ایشون میگه آیات قبلم، منظورش از آیات قبلمون و ابتلال یتاما و آتال یتاما هم با لهمه. که آیه دوم سوره نساء ایشون میفهمد بعیده که آیه قبل دلالت کند، آیات بعد دلالت دارن اما آیات قبل بعیده. پس ما گفتیم آیات بعد دلالت دارن بر این که مراد در این آیه یتاما هستند. قاضی گفته آیات بعد و آیات قبل دلالت دارن، ما آیات بعد ازش قبول میکنیم که خودمونم معترفیم، اما آیات قبل که ایشون گفته جستجو میکنیم که چیست، میگیم که انهو یرید و بالمتقدمه با آتال یتاما رو، بعد میگیم این بعیده، بعیده که این آیه دلالت کند بر این که آیه مورد بحث ما اموال، بله آیه مورد بحث ما مربوط به یتام است. و قال القاضی نهی آیه مورد بحث میگه که فرمیده ولا تتصفا اموالکم تا آخر، همین آیه مورد بحث گفته نهی للاولیا از این که یوتو لذین لا رشد لهم اموالهم، اموالهم مفعول یوتوست، بدهند مفعول دومه یوتوست، مفعول اول الذین لا یشتر همه، اولیا رو نهی میکنه از این که این اولیا بدهند به کسانی که سفیهن و لا یشتر هم، بدهند انبالشون رو. الا قولی قاضی حرف رو ادامه میده تا این که میرسه به این که و خوبل ملائم، یعنی که مراد از انبال انبال یتاما باشد ملائم است با آیات متقدمه و متأخره. خب متأخره که مورد بحث ما نیست چون ما قبول داریم، لذا اصلا میدین متأخره رو مرحوم محقق مطرح نمی کنیم، در باره متقدمه بحث میکنیم چون متأخره خودتون قبول دارید، یه لازم نیست در بارش نظر بدیم. چندهو یورید و بالمتقدمه قول خداوند و آتالیت ها مهنباله هم و هوا بعیدون، یعنی این که این آیات متقدمه هم دلالت داشته باشن ملائم باشن با این بحث یتاما، این بعیده. البته باید برسیم ببینیم چی هست. تا اینجا بیان کرد که آیه رو باید چطوری معنا کنیم، حالا از اینجا به بعد میگه که آیه دلالت بر امور میکنه که امور رو میخوام بشمارم.